بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتضای امثلت امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة في تصويرها. بعد از شهادت به وحدانیت الهی و اشاره به منتی که خدا بر بندگان گذاشته که معرفت خودش را برای آنها میسر فرموده در دو صورت، ولی حقیقت ذات الهی و کنه صفات او برای هیچ کس قابل شناخت نیست، یا به تعبیر دیگری احاطه علمی بر ذات الهی و بر صفات او امکان نداره، بلکه حتی میشه گفت حقیقت افعال الهی را ما درست درک نمی کنیم. ما میدونیم که خدا در جنین روح میدمه و او را زنده میکنه، یا مرده ها را در قیامت زنده میکنه، یا سایر افعال الهی. در قرآن هم میفرماید نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. این مفاهیم را درک میکنیم، اما اینکه روح خدا، روحی که خدا خلق کرده برای انسان، چگونه خلق میکنه و چگونه در بدن نفخ میکنه، میدمد، یه الفاظی در این مورد به کار میبریم اما حقیقتش رو درک نمیکنه. شاید مرتبه ای از افعال الهی را خدای متعال به بعضی از اولیاء خودش و انبیاء بزرگ ارائه فرمودیم. مثلا در مورد احیاء موتا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام از خدا درخواست کرد که این احیاء رو بهش نشون بدیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند که ابراهیم نمیخواست زنده شدن یک مرده ای را ببیند. این همه کسان دیگه هم میتونن ببینن، به این اندازه هم یقین داشت که خدا این کار را میکنه، مرده را زنده میکنه. اون چه او میخواست این بود که کیف تحیی الموتا، احیاء تو چگونه است، نه کیف تحیی الموتا یا تحیی الموتا. اون میخواست ببینه خدا چگونه زنده میکنه، حقیقت احیا رو میخواست درک کنه. اون چه امکان داشت خدای متعال به وسیله زنده کردن پرندگان به دست خود حضرت ابراهیم بهش نشون داد. پرندگانی رو گرفت و اینها رو کشت و گوشتهاشون رو با هم قاطی کرد و بعد اینها رو بعد از اینکه همه قاطی شدند اینها رو در چهار بخش جدا کرد و گذاشت سر چهار تا کوه و بعد صداشون زد، صدای فلان مرغی را زد، اجزایی که از این گوشه و اون گوشه بود آمدن جمع شدن و به صورت پرنده اولی در آمد. بعد اون مرغ دیگر را صدا زد، سایر اجزایی که در این چهار بخش بود آمدن جمع شدن شد به صورت این. این که صدا می زد و اونها را جمع می کرد، این در واقع احیاء اینها بود، یعنی احیاء الهی به دست او. این اندازه ها رو ممکنه خدا برای بعضی از اولیای خودش حقیقتش را نشون بده. شاید همه انبیا معجزاتی رو که داشتن در واقع اون کار خدا بود که به دست اونها اجرا می شد، اون حقیقتش را می یافتن. اما دیگران در شرایط عادی مثل ماها، ما به اندازه خودمون برای لقمه دهن خودمون صحبت کنیم، ما را چکار به ابراهیم؟ ما نمیتونیم حتی فعل خدا را هم حقیقتش را درک کنیم. خدا چکار میکنه؟ چجور خلق میکنه؟ چجور زنده میکنه؟ چجور میمیرانه؟ و سایر افعالش. همین اندازه این مفاهیمی را اطلاق میکنیم، میگیم زنده میکند، این اندازه را میفهمیم. این از اون همون مفاهیمی است که از کدام از قبیل معقولات ثانیه هست که جنبه سمبولیک داره برای حقایق خارجی. بگذاریم از اینجا درباره آفرینش میفرماید که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. خدا همه عالم را، اشیایی که در عالم هستند، مخلوقات را آفرید، اما برای آفریدن اینها احتیاج نداشت به اینکه یک ماده قبلا باشه از اونها عالم را بیافریند. چون اینکه اگر اون ماده مخلوق بود که بون شد جز همین مخلوقات، ما میگیم مخلوقات را چگونه، مخلوقات این عالم را چگونه آفرید؟ اگر اون هم احتیاج به ماده قبلی داره که این تسلسل لازم میاد. خدا همه عالم، مجموع عالم ماده را، این عالمی که ما میشناسیم و کما بیش میتونیم حدس بزنیم از سنخ وجود اشباح و امثال و نظایرش، اینها را دیگه خدا از یک ماده دیگری خلق نکرد. یعنی خدا را در یک طرف قرار بدیم به حسب تصویر ذهنی، عالم هم را یک طرف، که دیگه هر چه در این عالم هست یک کاسه. آیا باز این عالم برای پیدایشش غیر از اراده خدا احتیاج به یه چیز دیگری داره، یه ماده دیگری که ازش خلق بشه؟ می فرماد ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. این اشیاء را که خدا آفرید، مجموع اینها را از یه چیز دیگری خلق نکرد. در اینجا یه سوالی مطرح میشه. ما در خود قرآن کریم داریم که بسیاری از اشیاء را که ذکر فرموده خلق کردیم، فرموده از یه چیز دیگه خلق کردیم. خب در مورد انسان، خلق الانسان من سلسال کالفخار. درباره افراد انسان، خلق الانسان من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. انسان را از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم. به طور کلی همه موجودات زنده را می‌فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم. خب پس هر یک از اینا از یک ماده قبلی آفریده شده. انسان از نطفه، نطفه از خوراکی که انسان دیگری خورده، اون از گیاه، گیاه بالاخره برمیگرده به اجزای زمین، از خاک خلق شده. پس این که میفهمد لا من شیء کان قبلها، یعنی این همونطور که ضمن عرایزم اشاره کردم، اگه اشارهشو گرفته باشید، مجموع اشیا را میفرماید از یه ماده قبلی آفریده نشد، اما بعض اشیا از ماده دیگری خلق شده باشند، بعضی از بعضی، در مقام این نیست. نمیخواد بفرماید انسان بدون خاک قبلی، بدون نطفه قبلی، همینجوری خدا اراده کرد باشه، یهو زید خلق شد، عمرو خلق شد. نه علم چنین چیزی میگه، نه عقل چنین چیزی میگه، نه دین، نه خود قرآن. بحث در این است که مجموع مخلوقاتی که بین خودشون روابط قبل و بعد هست، یکی از دیگری خلق شده، اما مجموع اینها رو بگیم خدا احتیاج داره به یه ماده‌ای که باشد تا روی اونها کار بکنه. مسئله شبه عمدتاً از اینجاست که ما هر چی ساختن میگیم، ساختن، درست کردن، خلق کردن هم گاهی میگیم. امروزه که تعبیر خلاقیت و خلق و اینا در هنر و اینا زیاد به کار میره. وقتی ما میگیم چیزی را ساختم، صانع، یکی از اوصاف معروفی که درباره خدا به کار میبریم، صانع است. اون بچه که بودیم مدرسه میرفتیم، تو کتاب شرعیات اول درسمون این بود، اثبات صانع. تو کتاب‌های کلامی هم در بحث اثبات خدا بسیاری از کتاب‌ها همینجور تعبیر می‌کنن، اثبات صانع، یعنی خدا رو به عنوان صانع معرفی می‌کنن، یعنی کسی که عالم را ساخته. ما مفهومی که از صانع و حتی از خلق، آفریدن داریم، این است که باید یه چیزی باشه، روش کار کرد، تغییراتی ایجاد کرد تا تبدیل بشه به یه چیز دیگری. مثلا زرگر سازنده یه انگشتری، یعنی باید یه طلایی باشه، زرگر اونو ذوب کنه در بوته، بریزه توی قالب، بعد رو سوهان کاری کنه، کارهای دیگر روش انجام بده، بشه انگشتر. ما میگیم به این صورت صنع الخاتم، انگشتر را ساخت. ساخت یعنی طلایی بود، برداشت روش کار کرد، به صورت خاتم در آمد. وقتی میگیم اثبات صانع، خیال میکنیم صانع هم باید همین جور باشه، خدا هم باید یه ماده‌ای باشه، برداره روش کار بکنه، یک گوششو آدم کنه، یکیشو گیاه کنه، یکیشو سنگ کنه، یکیشو اما هیچی نباشه، خب چی خلق میکنه، چه جور خلق میکنه؟ چون ما اون چه از ساختن دیدیم این است که باید یه ماده باشد تبدیل بشه به چیز دیگه، وقت بگیم ساخته شد. حتی نسبت دادن به بعضی از فیلسوفان بزرگ، فیلسوفانی که خیلی مهم هستند، که گفتند خدا رو که ما اثبات می‌کنیم به عنوان کسی که در ماده عالم ایجاد حرکت کرد، خدا رو به عنوان محرک اول معرفی می‌کنند، یعنی مفروض می‌گیرند که ماده بوده، احتیاج به خدا نداشته. خدا کسی است که در این ماده ایجاد حرکت کرد، تغییرات ایجاد کردنش. نسبت داده شده به بعضی از فیلسوفان که اونا هم معتقد بودند ما خدا را به عنوان اون کسی که در عالم تغییرات ایجاد میکنه میشناسیم. گاهی هم تعبیر میشه به محرک اول. برای اثبات خدا هم از برهان حرکت استفاده کردن، در محرک میخواد عالم. اینها افکار نادرستی است، افکار خامی است، به خاطر اونسی که ما به کارهای خودمون داریم، از ساختن و آفریدن و خلق کردن که به کار میبریم، اینا را در یه همچه مواردی به کار میبریم. ما نمیتونیم تصور کنیم که چیزی که اصلا نبود، هیچ عدم محض، به وجود بیاد. چطور میشه این چیزی؟ نمیتونیم ندرست تصور. خب این چیز عجیبی نیست، خود خدا هم رو ما نمیتونیم درست تصور. خدا هم رو به عنوان آفریننده عالم میشناسیم، ولی حقیقتش رو درک نمی کنیم. چی؟ اگه بنا باشه اون چرا حقیقت شما درک نکنیم، انکار کنیم، خیلی چیزا رو باید انکار کنیم. خیلی چیزا رو در همین عالم ماده، خیلی چیزا رو باید انکار کنیم. چیزایی که کمابیش تدریجا با پیشرفت علوم اثبات میشه وجودش، ولی قابل درک حسی نیست. به عنوان مثال، حالا سر زبان اومد، همه میگن که همه عالم از اجزای ریزی به نام اتم ساخته شده. اتم ترکیبی است از الکترون و پروتون، ولی میگن الکترون و پروتون، مخصوصا الکترون، قابل رؤیت نیست. به هیچ وجهی در هیچ دستگاه آزمایشی خود الکترون دیده نمیشه، ولی از نظر علمی با دلایل علمی اثبات میکنن که هست. خیلی که با دستگاه های دقیق میخوان اون رو آزمایش کنن، مسیر حرکتش را میگن میشه دید، موجی که ایجاد میشه، ولی خود الکترون میگن قابل رؤیت نیست. چرا سبه چیزهای دیگری که حالا این شاد روزگاری بیاد که بعد خود الکترون هم تجزیه بشه. به هر حال ما چون اون سمون در پیدایش پدیده ها به این صورت، به اشیایی است که ابتدای ماده قبلی دارن، تغییر میکنه به صورت دیگری در میان، خیال میکنیم غیر از این نمیشه چیزی به وجود بیاد. ولی برهان میگه که میشه به خلق خدا از این قبیله. خدا ایجاد میکند با اراده خودش. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. دنبال همین خطبه، دنبال این عبارتی که خوندم میاد که خدا چگونه خلق می‌کند. به هر حال مسئله اول این است که مجموع این عالم را که ما حساب بکنیم، ابتدع الاشیاء، نه یعنی ابتدع کل شیء به نحو استغراق افرادی، یعنی هر فردی بدون ماده قبلی خلق شده، معنیش این نیست. ابتدع الاشیاء یعنی مجموع الاشیاء. این عالمی که ما میشناسیم اشیایی است، این عالم مجموعاً از یک ماده قبلی آفریده نشد، ولی خود اجزای این عالم یکی ماده است برای پیدایش چیز دیگری. این در مقام نفیش نیست. تصریح قرآن است که هر چیز را از یک چیز دیگری خدا خلق کرده. این در مقام نفی اون توهمی است که بعضی کردند که ما در عالم سه نوع موجود داریم. یکی ماده داریم که این به نحوی عملا رو تصریح نمی کنند، ولی یه نوع واجب الوجود است، احتیاج به ایجاد کننده نداره. یکی هم خداست که روی این ماده کار میکنه و تبدیل میکنه به اشیاء مخلوقات مختلف. یکی هم اون اشیایی هستن که پدید میان، حوادثی که پدید میان از این تأثیر خدا روی ماده. این تعبیران ناظر به نفی این توهم است که خدا برای خلق اشیا احتیاج به ماده نداره. بله، اشیای این عالم بعضی به بعض دیگری خودشون احتیاج دارن، اگه تا اون نباشن این نمیتونه به وجود بیاد. ولی این معناش نیست که خدا احتیاج داره به اینا. خدا کل این عالم را با فقط اراده خودش خلق کرد، ولی در اینا در طول زمان یکی مقدمه میشه برای پیدایش یک نوع دیگری، فرد دیگری. نکته دیگه این است که ما وقتی میخوایم یه چیزی را درست بکنیم، صنعتگری، زرگری، نقاشی، هنرمندی، به هر حال یک الگوی ابتداءً از یه جایی میبینه، شناسایی میکنه، بر اساس اون میاد یک پدیده ای را ایجاد میکنه. میسازه. حالا یه وقت عین اون هست، یه وقت اجزایش هست. دیشب عرض کردم مثل اسب بالدار در خارج نیست، اما اسبش هست، بالش هم هست. اسب از یه جا میگیره، بال از یه جا، با هم ترکیب میکنه در ذهن، اسب بالدار میسازه. ما هرچی را درک بکنیم، هرچی بسازیم، به نحوی الگو گرفتن از یه چیز دیگری است. حتی اون نقاش هایی که بناشون بر این است که تابلوهای ایجاد بکنند که هیچ شبیهی نداشته باشه در عالم، در هنرهای مدرن بخشی از هنرها اهمیتش به اینه که اصلا هیچ شبیهی نداره. و بعد کسانی با زحمت باید فکر کنند که ارتباط این اجزا را که در نقاشی رسم شده، در تابلو رسم شده، اینا را کشف بکنند، بگن این رمزی برای چی میتونه باشه. ولی بالاخره همون کسی که یک تابلوی میسازه که هیچ مشابهی نداره، وقتی دقت کنید ببینید در ذهنش هر یک از اجزایش را از یک چیزی وام گرفته. رنگش را بالاخره یه رنگ دیده، یه جایی داره این رنگ را اینجا به کار میبره. ترکیب این رنگ، مقارنت این رنگ با اون رنگ، شکلی که ایجاد میشه، اشکال هندسی، غیر هندسی، منظم، غیر منظم، بالاخره این نمونه هایی را ازش را در خارج دیده. الان داره یک ترکیبی را به وجود میاره که مشابه نداره، ولی هر یک از اجزایش مشابهی داره. ما خیال میکنیم وقتی خدا عالمی را خلق میکنه، یک انسانی باید یک عالمی، یک صورتی ازلی ابدی باشه، خدا بر اساس اون صورت آدم ها را بیافرینن یا هر چیز دیگری خلق میکنه. چون ما عملا بدون یک الگو، بدون یک نمونه نمیتونیم کاری انجام میدیم. اینم رو باید بدونیم که آفرینش خدا بر اساس الگوگیری از یک الگوی قبلی نیست. خدا بود و خدا، ما وقتی خدا رو یک طرف قرار میدیم به حسب فرض ذهن و همه عالم رو یک طرف، دیگه چیز دیگری نیست که بگیم این الگوست برای پیدایش این. بگن صورت‌هایی هست در ذهن، صورت‌ها بالاخره مخلوق است یا خالق؟ اگر مخلوق است که میشه جزء عالم، اگر صورت‌ها مخلوق نیست که باید عین خدا باشه، کثرت در ذات خدا لازم میاد، در صورتی که خدا اجزا نداره، در ذاتش هیچ کثرتی نیست. پس هیچ نمونه‌ای، هیچ الگویی برای هیچ موجودی قبل از آفرینش الهی وجود نداشت. خدا هر چیزی را که هر جوری دوست داشته، مصلحت می‌دانسته، حالا اینا تعبیراتی است که همش احتیاج به توضیح و تفسیر داره. اون چه خیر بوده و همون صورت آفریده بدون اینکه نمونه ای از جایی گرفته باشه، اقتباس کرده باشه از جایی. و انشأها بلاحتضاء من امثلة امتثلها. خدا الگوگیری نکرده از مثالها و الگوهایی که اونها را سرمشق خودش قرار بده و بر اساس اونها کار بکنی. کونها به قدرته و ذرعها به مشیته. یعنی تنها چیزی که در پیدایش عالم مؤثر بوده قدرت خداست. قدرت را هم که گفتیم صفات ذاتی خدا عین ذات خدا هستند. در یکی از جلسات قبلی با استفاده از فرمایشات از زهرا سلام الله علیها به این نکته اشاره کردیم که اخلاص و کمال و توحیده. الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی و صفات ان. اخلاص در مقام اعتقاد این است که هیچ نوع کثرتی برای ذات قائل نشه و حتی صفات را هم زائد بر زاد نداند، نگه خدا یکی، علمش یکی، خدا یکی، قدرتش یکی، خدا یک موجود واحد بسیط کمال نامتناهی است که خودش عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است. یعنی اون چه منشأ پیدایش عالم هست خود خداست، بس احتیاجی نه به ماده ای داشت که روی اون کار بکنه و نه احتیاجی به یه الگویی داشت که از روی سرمش بگیره اقتباس کنه مثلشو بسازه. فقط ذات مقدس الهی بود و با اراده او همه عالم پیدا شد و درعها به مشیته. در اینجا باز در فهم اینجور کلام ها که هم در قرآن کریم داریم هم در روایات شریفه داریم قصورهایی وجود داره، نمیشه کسی را ملامت کرد. خود ما هم که به حساب در مقام این برمیاییم که تنزیه کنیم و تعبیرات ناقصی به کار نبریم، ناخودآگاه یک فهم ناقصی، یک فهم کوتاهی، یک تعبیرات ناقصی خواهیم داشت. وقتی ما میگیم خدا عالم را با قدرت خودش آفرید، این را با همون بیان قبلی که قدرت زائد بر ذات نیست، یعنی غیر از ذات خدا هیچ چیز دیگری مؤثر نبود، قدرت همون خودش است. و اما این که میگیم خدا عالم را با خواست خودش آفرید، ذرعها به مشیته. حالا بین پرانتز از کنم در مورد آفرینش عالم تعبیرات مختلفی در زبان عربی به کار میره. ما معمولا همون آفریدن داریم، ساختن هم داریم در فارسی، اما در عربی تعبیرات بسیار متعددی در اینجا به کار میره. ایجاد هست، خلق هست، انشاء هست، ذرع هست که در اینجا به کار رفته، ذرعها. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. و تعبیرات ابتداع هست، ابتدعها. و تعبیرات دیگری باز. بعضی از اهل علوم عقلی آمدن این تعبیرات را برای هر کدومش یه اصطلاح خاصی قرار دادن و گفتن این اصطلاح مربوط به اون دسته از مخلوقات، از جمله تعبیر ابداع که ابتدع هم از همون ماده ابداع است، یعنی نوع آفرینی، بدیع، بدیع السماوات و الارض. ماده ابداع را گفتن در مورد خلق مجردات بناست. تعبیر اختراع برای دست دیگری در مورد افلاک به کار میبره. تکوین را در مورد مادیات به کار میبره. این اصطلاحاتی است که قرار دادن برای اینکه هر کدوم مناسب هست با یک دسته از مخلوقات با اون تفسیری که میکنه. خب تا مادامی که مربوط به اصطلاح هست مانعی نداره. لا مشاحته فی الاصطلاح. کار خوبی هم هست جعل اصطلاحات برای اینکه مفاهیم را بشه با یک اصطلاحی اشاره کرد، دیگه احتیاج به توضیح زیاد نداشته باشه. هنر علوم همین هست. اما باید بدونیم که این اصطلاحات عیناً با تعبیرات لغوی که در آیات و روایات به کار رفته شده و استعمالات عرفی 100% تطابق نداره. گاهی در یه موردی که اونها اصطلاح رو به کار بردن برای یه مورد دیگری اون به اونجا به کار نرفته، در یک بخش دیگری. همینجا را ملاحظه می فرمایید ابتدع در اینجا شامل همه اشیاء میشه، اهم از مادی و مجرد، در صورتی که ابداع را اختصاص دادن به مجردات. انشاء، تکوین، تکوین را در مورد کائنات یعنی موجودات مادی، کائن فاسد، یعنی اون چه عامل کون است، عامل پیدایش کائنات است. ولی باز هم در لغت و هم در استعمالات کتاب و سنت اینجور نیست که اختصاص به اجسام و مادیات داشته باشه. این دوتا با هم تضاهمی نداره. اصطلاح هست کردم کار همین است، هیچ ضرری هم نداره بلکه حسن هم داره. اما باید بدونیم اصطلاح را در فضای اون اصطلاح باید به کار برد. از اون فضا که خارج شدیم در فضای عمومی وقتی صحبت میکنیم باید توجهمون به معانی لغوی باشه، خیلی روی اصطلاحات تکیه نکن. خب وقتی میگن که خدا همه عالم را با مشیت خودش خلق کرد، بحث های زیادی در اینجا واقع میشه و شده که من فقط یه اشاره میکنم برای دوستان اهل فضل که فرصتی داشته باشن دنبال کنند و دوست داشته باشن رساله ای بنویسن، تحقیقی بکنن. این که مشیت با اراده چه فرقی داره؟ این یه مطلب. سوال دوم این که مشیت و اراده از صفات ذاتی هست یا از صفات فعلی هست؟ یک بحث های طولانی واقع شده بین خود متکلمین، از سابق متکلمین اشعری به خصوص، اراده را از صفات ذاتی میتونستن، جز قدمای سمانیه، عالم و قادر و حی و سمیع و بصیر و مرید، مرید را از صفات ذاتی میدونن، صفات ثبوتیه، اینا را جز قدمای سمانیه میدونستن. علم خدا یک قدیمه، اراده خدا یک قدیمه. اراده چیزی غیر از علم و غیر از ذات خدا، ولی قدیم است، بوده، نه مخلوق است نه خود خداست، صفت خداست. همین. بعضی دیگه به استناد بعضی از روایات گفتن مشیت اصلا خودش که کرده مخلوقاتی. یه روایتی هست تعبیر اینجور به کار رفته که خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. گفتن پس معلوم میشه مشیت مخلوق است. یه نکته ای که برای تحقیق باز مطرح میکنم آقایون انشاءالله روش کار بکنن، این که همین مفهوم خلق که ما به کار میبریم و مخلوق میشه یک امری غیر از ذات خدا و از مخلوقات میشه دیگه، خالق میشه خدا، مخلوق میشه مخلوق دیگه، یعنی غیر از ذات خدا یه چیز دیگری میشه مخلوق. اما اسماء و صفات الهی را به این مفهوم نمیگه مخلوق است. صفات الهی که مخلوق نیست، خب صفت خداست، حالا یا عین ذات یا خارج از ذات، هر چی اگه خارج از ذات باشه که معنای عقلی است. حالا باز بگذاریم وارد بحث های دقیق نشیم، بحث های فنی خسته کننده. در بعضی روایات داریم که خدا اسمهایی برای خودش خلق کرده و یک اسمی را خلق کرده که اون اسم در ذات خودش هست و از ذات خودش خارج نمیشه. در بعضی روایات اومده شاید این مضمون که یک اسمی هست که مخصوص ذات خداست، لا یخرج منها ابداً، لا یخرج منها الا شیئاً ابداً، تو چند تا روایت وارد شده. این باید توجه داشته باشیم که تعبیر خلق در اینجا باز به اون معنای عرفی که همه میفهمیم که مخلوق حاصلش میشه یک مخلوقی که وجودش غیر از ذات خداست و معلول است به اصطلاح فلسفی، اینجور نیست. این اسمی که خدا برای خودش قرار داده، این معناش این نیست که یک مخلوقی است به اون گفت ای اسم موجود شو. خب با چی اون رو موجود کرد؟ به هر حال بحث های دقیقی داره. اجمالا احتمال به عنوان یک وجه عرض می کنه استعمال خلق در مورد اون اسمی که مخصوص ذات الهی است، ولا یخرج منها الا شیء ابدا، اون به اون معنای عرفی که ما به کار میبریم در مورد خلق نیست. شاید مناسب تر باشه که بگیم اونجا خلق به معنای جلوه است. بگذاریم از این. هم وقتی میگیم خدا عالم را به خواست خودش خلق کرد، منظور چیه؟ باز یک پندار غلطی است از بعضی از اندیشمندان قدیم که میگفتند پیدایش عالم از خدا نوعی جبره، یعنی خدا نمیتونست خلق نکنه. خداست، ذاتش اقتضا داره خلق را، و دیگه اراده و مشیتی در اینجا کاری نیست. میخواست و نمیخواست این دیگه آشکش که خاله است، عالم باید خلق بشه دیگه، اراده او نقشی نداره. یعنی پیدایش عالم از ذات الهی تبارک و تعالی علیاذ بالله جبری است. این جور روایات و این جور تأکیدی که در آیات کریمه ما داریم که هر چیزی را منوط به مشیت میکنی. ولا تقولن لشیء فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. به پیغمبر یاد میده که وقتی کاری را میخوای بکنی بگو ان شاء الله. از آداب و سنت دینی ما این است که در هر موردی ان شاء الله بگیم و در قلبمون این باشه که هیچ کاری بی مشیت خدا انجام نمیگیره. حتی در قرآن یه معانی لطیفی به کار برده که حتی مشیت شما هم بی مشیت خدا نمیشود. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یعنی خدا خیلی تأکید داره که ما خدا را به اون موجودی بشناسیم که هیچ کاری، هیچ چیزی در عالم بی مشیت و اراده او تحقق پیدا نمی‌کنه. شاید مشیت و اراده گاهی مترادف به کار میره، گاهی هم اندکی تفاوت هست بینش. از قبیل بسیاری از لغات داریم ما در عربی که از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، وقتی با هم در مقابل هم قرار میگیرن معناشون با هم فرق میکنه، اما وقتی به جای هم دیگه به کار میرن یه معنا هست. شاید مشیت ارادم از این قبیل باشه. ولی به هر حال رو کلمه شاء در قرآن خیلی زیاد دیم. ملاحظه بفرمایید، ما هممون معتقدیم که کسانی که کفر عنادی دارند حجت برشون تمام شده و از روی عناد کفر ورزیدن و انکار به حقیقت کردن و اینا مبتلا شدن به شقاوت ابدی، اینا الالعبد در آتش جهنم خواهند بود، خالدین فیها ابدا. اما قرآن در بعضی جاها وقتی همین مطلب را میفرماید میگه الا ان یشاء الله، یعنی درسته اینا همیشه هستن، اما فکر نکنید این دیگه خدا هم نمیتونه. خدا میخواد که همیشه باشن. الا ان یشاء الله این استثناء که میکنه، مگه خدا بخواد، یعنی بدونید که این کار بی مشیت خدا نیست. با اینکه ابدا اینا در عذابن، یا بهشتیا الالعبد در بهشتن، خالدین فیها مادامت السماوات والارض، یا خالدین فیها ابدا، اما این معناش اینه که خدا دیگه مجبور شده نمیتونه کاری بکنه. نه، الا ان یشاء. خیلی قرآن تأکید داره که ما خدا را به یک موجودی که هیچ دست بسته نیست، در هیچ حالی، در هیچ حالی دست بسته نیست. اونجایی که ما خیال میکنیم دیگه مطلب کاملا تمام شده، قضای حتمی است، همه مراتب فعل انجام گرفته دیگه، علت تامه موجوده، اما غافلیم از این که یک جزء علتی هست که ما نمیدونستیم، ما نمیشناسیم. اگه او بخواد همه اینا به هم میخواد. در هیچ حالی نباید ما فکر کنیم خدا دیگه دست بسته شد، این دیگه تموم شد کار، خدا هم نمیتونه تغییرش بده. قرآن نمیخواد آدمیزاد اینجور فکر کنه، و خیلی بد آدم اینجور میشه، یا خدایی میشه دست بسته، دیگه خدا نیست. عالم رو خدا با مشیتش خلق کرده. حالا فرض کنید شما، ما با برهان اثبات کردیم که خدا مخلوقاتی داره که اینها از چارچوب زمان خارجند، اصلا قید زمانی ندارند. ولی باز اینجور نیست که معناش این است که خدا مجبور بوده اینا را خلق کنه، نه، شاء و فعل، خواسته که اینجوری باشه. اگر اینجور نمیشد برخلاف خواست خدا بود. این اناته به مشیت خدا همه جا هست، قدیم باشه یا حادث، مجرد باشه یا مادی، اینا فرق نمی کنه. وجود هر مخلوقی وابسته به اراده خداست، به یک معنا عین اراده خداست، تجسم اراده خداست. خب ما در قرآن داریم که اذا اراد شیئاً انما امره، اذا اراد شیئاً یا اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. جمود بر لفظ اقتضا میکنه که ما بگیم اول خدا باید چیزی به نام قضا داشته باشه، حالا قبلش و حسب مراتب دیگری که اثبات میشه علم است و اذن است و مشیت است و اراده است و کتاب و اجل و اینا مقدمات تعیین کاره تا میرسه به تقدیر و بعد از تقدیر قضا. خب حالا رسید به قضا، یعنی به تعبیر خودمون اجزای علت تامه موجوده، کار تمامه دیگه. قضا هم یعنی کار را یکسره کرد، تمام کرد. وقتی کار را تمام کرد، یقول له کن فیکون، به اون موجودی که مشمول قضای الهی واقع شده بهش میگه باش، اون هم موجود میشه. پس بعد اولا یه چیزی باشه که بگیم شیء یقول له، قضا امرن، یه امری باید باشه که متعلق قضا باشه، مشیتی هم باید باشه که تعلق بگیره که این را موجود کنه. حالا که میخواد موجود کنه باید بهش بگه باش، یقول له کن. پس یه قولی باید از خدا صادر بشه، بگه، سخن بگه باش. اون قولم چیه؟ کن. حالا کن عربی یا یه چیزی متناسبه با اون مقام، به هر حال چیزی که تعبیر عربیش هست که کن. اون وقت یکون. پس غیر از ذات خدا این چیزا باید بشه. اینا خدا هستن یا غیر خدا؟ خود این که میگه کن، موجود شو، این گفتن، این کلام، این کلام خداست؟ این خدا که کلام نیست. خدا میگه کن، کن تازه پیدا شد، نبود. اگه خدا بود که همیشه بود. یقول له کن، بهش میگه باش. اینی که میگه کن، این کن خداست یا مخلوقه؟ خدا که نیست، من که خدا گوینده این کن است، نه خود کن. اگه مخلوقه خب نقل کلام میشه در این مخلوق. وقتی این مخلوق کن را میخواد خلق کنه، خدا چجور میگه؟ فاذا قضا امرا فانما یقول له کن. بعد به این کن هم بگه کن. و همینطور حلم مجرن تسلسل است. پس برای یک خلق باید بی نهایت خدا هی بگه کن کن کن. آخرش هم به حدی منتهی نمیشه چون نامتناهی است. این اقتضای جمود بر لفظه. اما وقتی دقت کنیم خدا میخواد با این بیان بگه غیر از اینکه خدا هست و میخواد به این وجود بیاد دیگه احتیاج به چیزی نداره. مثل اینکه خیلی جاها میگه درباره خود قرآن هست که قرآن هدایت میکند الی صراط العزیز الحمید به اذن خدا، یعنی خدا به قرآن اذن میدهد که تو هدایت بکن، یا خود خدا هدایت می کند به اذن خودش. خدا هدایت می کند به اذنهی الی صراط العزیز الحمید، یعنی خدا هست، اول باید یک اذنی را ایجاد کند، بعد به وسیله این اذن اون هدایت را ببینید. منظور اینه یا نه؟ منظور این است که خدا احتیاج به اذن کسی نداره. مثل کسی میگه اینا به اذن کی این کار کردی؟ میگه به اذن خودم. به اذن خودم یعنی احتیاج به اذن کسی ندارم، نه اینکه احتیاج به اذن خودم دارم. این تعبیر است، محاورات عرفی عقلا همینه. ما وقتی میخوام صحبت کنیم غیر از این نمیتونیم صحبت کنیم. به یک کسی میپرسن آقا به اذن کی این کارو کردی، به اذن کی وارد شدی، به اذن خودم. یعنی اول میاد به خودش اذن میده، من به تو اذن دادم که وارد شوی. پس به اذن خودم وارد شدم یعنی چی؟ یعنی من احتیاج به اذن شما ندارم. اینکه خدا به اذن خودش هدایت میکند یعنی خدا احتیاج به اذن کسی نداره. اون منتظر نیست کسی بهش اجازه بده این کار را بکن یا نکن، خواست میکنه. خب خواستش چطور؟ یعنی غیر از ذات خدا یه چیزی پیدا میشه به نام خواست؟ این ذات خداست یا خارج از ذات خداست؟ اگر خداست که خب هر چیزی در ذات خداست این ذاته. اگر خارج از ذات خداست میشه مخلوق. خود این مخلوق ها چجور ایجاد میکنه؟ با مشیت یا بی مشیت؟ تو این تعبیر روایت این است که خلق علی فرض صدور عرض میکنه، خلق المشیت به نفسها. این یعنی چی؟ مشیت را با خودش خلق میکنه. با خودش خلق میکنه یعنی چی؟ اشیاء را با مشیت خلق میکنه. اما مشیت را با خودش خلق، با خود چی؟ با خود مشیت. خودی نیست هنوز تا خلق نکرده که. یعنی پیدایش مشیت احتیاج به خلق ندارد. مثل اینکه خدا عالم را خلق میکند یا هدایت میده، کارهای را انجام میده به اذن خودش. نه بابا، اون یه اذنی باید ایجاد کند، بعد در سایه اون اذن کارش را انجام بده. این خلق المشیت به نفسها معنایی که ما میتونیم بفهمیم، والله العالم و ما اوتینا من العلم الا قلیلا، خیلی کم چیزی میفهمیم. اما اون در حد فهم ما، خلق المشیت به نفسها معنایش این نیست که یه مخلوقی را با خودش، خود اون به وسیله خودش، خودش را آفریدن، این معنی نداره. ما معنی نمیفهمیم برای این. معنایش این است که پیدایش مشیت احتیاج به واسطه ندارد. اون وقت مشیت و اراده آیا عین ذاتن یا خارج از ذات، یه بحثی است که به یک معنا اگر اراده و مشیت را به یک معنا برگردوندیم که بازگشتش به محبت است، میشه محبت عین ذات باشد و از صفات ذاتی منحصر نیست به اون چیزایی که در کتابهای کلام ذکر کردند. خب میدونید صفات سمیع و بصیر هم را از صفات ذاتی ذکر کردن، در صورتی که وقتی تحلیلش میکنند خود بزرگان میفرمایند سمیع و بصیر یعنی علم به مسموعات، علم به مبصرات. سمیع غیر از چیزی به معنی علیم نیست، علم به مسموعات میشه سمیع. این است که این تعداد صفات که چند تا هست این چیز توقیفی نیست. اگر کسی ادعا بکند که حب الهی نسبت به ذات خودش و نسبت به اون چه آثار ذات خودش باشه، این حب عین ذات خداست. و اگر اراده و مشیت رو به معنای حب گرفتیم میشه از صفات ذات باشه. کما اینکه داریم ما در قرآن هم اراده به معنای حب، تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخر، یا من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء. اونجا اراده به معنی اراده الفعل نیست. یرید العاجله یعنی زندگی دنیا را اراده دارد، یعنی دوست دارد. پس اگه اراده به بازگشت به حب باشه میشه از صفات ذات بشه، و الا از صفات فعل است. حب به سایر صفات فعلیه را داره، مثل خالقیت، رازقیت و سایر صفات فعلی و اضافی. پس تا اینجا بحثم طول کشید و خسته کننده هم بود، من قصد نداشتم این بحث رو میکنم، ولی میبینم علماتش دارن. حیفم میاد که بعضی بحثایی که کمتر در جای دیگه هم مطرح میشه، حالا که مناسبت پیش میاد عرض نکرده باشه. پس در این کلام دو تا مطلب را از زهرا سلام الله علیها روش تأکید میکنن. اول اینکه آفرینش عالم از ماده قبلی نبوده، مجموع الاشیا مجموع العالم دیگه ماده قبلی ندارد، ابداعیست وجودش. دوم این که خب ابداعی هم من اشاره کردم، این حتما به معنای اصطلاحی که در معقول به کار میبرن که ابداع در مجردات است، فقط این اون نیست، معنای عرفیشه، یعنی خلقها على نحو الابداع بدیع السماوات است. و از روی یک الگو و سرمشقی خدا عالم را خلق نکرده. و مسئله دومی که روش تاکید دارن این است که خدا به هیچ نحو دست بسته نیست، همیشه با مشیت خودش کار میکنه، هر چی را خلق بکنه، چه عمرش کوتاه باشه چه بلند، فرض کنیم عمرش بی‌نهایت باشه مثل عمر مؤمنین در بهشت، ظاهرا اون دیگه حد و حصری نداره، خالدین و فیها ابدا، اونم باز به مشیت اوست. با این که بی‌نهایت هست و قرار داده که بی‌نهایت باشه، ولی دست بسته نیست، به خواست او بی‌نهایت هست. فرضاً اگه میشد از این طرف بد بشه هم بی‌نهایت باشه، باز این معناش دستبستگی خدا نبود، یعنی او خواسته است که از آغاز هم بی‌نهایت باشه. حالا بی‌نهایت هست یا نه، اون باید ببینیم دلیل داره، اگر دلیلی از عقل یا شرع داشتیم میپذیریم و الا میگیم نرد علمه الی اهله و صلی الله علی محمد و آله.